ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم بترس از ظلم کردن بر کسی که او بر علیه تو هیچ یاوری جز خدا نداره. گاهی به کسی ظلم میکنی، در مقابل قدرتی داره ظلم تو رو پاسخ میده، اما به کسی ظلم میکنی که هیچ کس رو در این دنیا ندارد، مظلوم واقع میشود و هیچ حامی ندارد. چون کسی جز خدا ندارد، خدا به طرفداری او تو با تو مقابله میکنه. بعضی دلها شکسته است، شکسته ترش نکنی. علامه بزرگوار هلی رضوان الله علیه در آخر کتاب قواعد وصیت‌نامه‌ای دارن، 20 فراز داره، به پسرش فخر المحققین وصیت میکنه. یکی از جملاتش اینه، میگه پسرم به دو طایفه ظلم نکنی، مراقب باش دل دو طایفه را آزرده نکنی، یکی ایتام یکی ارامل، بیوه زنان، کسانی که سرپرستی ندارن. بعد این جمله بسیار قشنگی علامه هلی داره، ان الله لا يتسامح بكسر كثير، خدا مسامحه نمی کند به شکسته ای که شکسته تر شد. این طفل یتیم شکسته هست، این کسی که سرپرستی ندارد دل شکسته هست. تو اگر حرکتی انجام بدی، کلام ظالمانه بگی، حق او رو ظالمانه غصب بکنی، این شکسته را شکسته ترش بکنی، خدا تسامح نمی کند، یعنی خدا از طرف اونها از تو انتقام می گیرد. ظلم گناهیست نابخشودنی، یه دست گناهان رو خدا می بخشه. اما در روایت داره ذنب لا یغفره الله، گناهیست که خدا نمی بخشه. گاهی وقتها بعضی حرکتهای ما ظلم تلقی میشه، خودمونم خبر نداریم. علی ابن یقتین وزیر دربار هارونه، موسی بن جعفر علیه السلام اینقدر این علی ابن یقتین رو دوستش میداشتن، یه روز بهش فرمودن امروز در صحرای عرفه بیش از همه به یاد تو بودم ای علی ابن یقتین. که از این جمله موسی بن جعفر علیه السلام انسان میتونه بفهمه که این علی ابن یقتین چقدر عزیز بوده پیش موسی بن جعفر علیه السلام، خیلی مقام داشته. که موسی بن جعفر علیه السلام ولی الله، همه کاری کارخانه حق، به علی ابن یقتین بگوید امروز در صحرای عرفات در روز عرفه که دعا مستجاب و زمان اجابت دعاست، بیش از همه به یاد تو بود. یه شخصیتی مثل علی ابن یقتین که خیلی مورد علاقه حضرت بوده، مجلسی داشته، بزرگان و وزرا جمع، یک موالی اهل بیت به نام ابراهیم جمال بیشون مراجعه میکنه، کاری بهشون داشته. ایشون او رو به مجلسش راه نداد، بی اعتنایی کرد و به طبع این ظلم شد، جفا شد. چون فرمودن شیعتونا جز اون مننا، خوب دقت کنید، شیعیان ما جزی از ما هست. شما به یک موالی اهل بیت کم اعتنایی کنی، بی اعتنایی کنی، به اهل بیت بی اعتنایی کردی. که در اون حدیث دیگر داره، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت در حج بودن، آقا بهش فرمودن فلانی تو امروز به ما ظلم کردی، به ما جفا کردی. آقا من به شما ظلم کردم؟ فرمودن بله. از جحفه می آمدیم، یک نفر از موالیان ما به تو گفت مرا سوار مرکبت کن، داری میری، مرکبت هم جا داره، منم سوار کن ببر. تو به او بی‌اعتنایی کردی، او رو سوار مرکبت نکردی، به ما اهل بیت جفا کردی، ظلم کردی. حالا شما این حدیث رو پیاده کنید ببینید ما چقدر به موالیان اهل بیت ظلم میکنیم. هوای 9 درجه زیر صفر که در تهران به وجود اومده که کم سابقه بوده، سوار ماشینت شدی، بخاری رو روشن کردی، موالی اهل بیت هم توی هوای سرد با زن و بچهش ایستاده، تو هم میشناسیش یا نمیشناسیش، میدونی موالی اهل بیت چهرهش چهره ایمانیه، داره میره به خونش، آدم توقف کنه، اونم سوارش کنه، احسان به اهل بیت کرده دیگه. بخوام قضایای علی ابن یختین رو براتون بگم، منبرهای جداگانه می خواهم. اینقدر مورد توجه بوده، اما یک لحظه غفلت کرده. مرد شتربان رو چه ربطی داره به مجلسی که بزرگان و وزران نشسته؟ ابراهیم جمال را به مجلس خودش راه نداد. مدتی گذشت، اومد مدینه، رسید خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. آقا موسی بن جعفر علیه السلام علی ابن یختین را در خانه خود راه ندادند، در خانه را به روی او بست است. فردا تو کوچه آقا را دید. ابن رسول الله چه شده که مورد بیمهری شما واقع شدم؟ آقا فرمودن نه من که امام زمان تو هستم حج تو رو میپذیرم، نه خداوند حج تو را میپذیرم. آقا مگر من چه کردم؟ فرمودن بی اعتنایی کردی به ابراهیم جمال، موالی ما بوده، حالا فقیر بوده، شغلش سعید بوده، رو به مجلس خودت راه ندادی، در حق او جفا کردی. نه من که امام زمانت هم تو را میپذیرم، نه خدا حج تو را میپذیرم. رضایت او شرط است. اشکد حالا آقا من چه بکنم؟ ندان که نزدیک ایام حجه، من هم مدینه هستم، ابراهیم جمال هم که خونش کوفه است. حضرت فرمودن اون دیگه با ما. غروب که شد میری بقی، مرکبی آماده است، سوار بشوی، ما وادارت امامت تو رو نقلت میدیم، میبریمت کوفه با قدرت مافوق، در اونجا حلیت میگیریم و برات میگردیم. خلاصش رو عرض میکنم، اومد سوار مرکب شد، حضرت سیرش شدن، رسیده به کوفه، در به خانه ابراهیم جمال در زد، ابراهیم جمال در رو باز کردند، تعجب کرد، وزیر مملکت کجا؟ من شترچران کجا؟ علی ابن یختین تو کجا؟ اینجا کجا؟ گفت مولایم فرمودن مرا نمی پذیرند و خدا هم حج مرا نمی پذیرند، به خاطری که من به تو جفا کردم، تو رو تو خونه خودم، تو مجلس خودم راه ندادم، به خاطر فقرت به تو بی‌اعتنایی کردم. گفت خب راضی شدم، برو. گفت نه اینجوری نمیشه، باید یقین پیدا کنم از من راضی شدی. می نویسن صورتش رو گذاشت رو خاک، گفت با پاهات روی صورت من بمال، یقین پیدا کنم که راضی شدی. مرد شتربان پاهاشو میماله تو صورت وزیر مملکت، او هم زیر پای او میگفت اللهم اشهد، خدایا شاهد باش که من او را راضی کردم. وقت اومد محضر موسی بن جعفر علیه السلام، آقا فرمودن هم من که امام زمانت هستم تو را میپذیرم، هم خدا حج تو را میپذیرد. فکر نکنید که ظلم یعنی اینکه حتما حق کسی رو پامال کنی در حد وسیع، به همین اندازه که علی ابن یقطین کوتاهی میکند، حضرت او رو تنبیهش میکنند. اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. فرمان در روایت داره بترسید از ظلم که تاریکی های روز قیامت است. بعضی ظلم ها خیلی خدا رو غضبناک میکنن. اخیراً من حقیر برخورد کردم به این روایت شریف، ندیده بودم، خدا هم تعجب کردم که روایت داره در محجت البیضا ملا محسن فیض: ان الله لا یغضب لشیء کغضبه للنساء وللصبیان. خدا غضبناک نمی شود به خاطر چیزی به اندازه غضب کردن نسبت به ظلم به زنان و کودکان. مردهایی که به همسرشون ظلم میکنن، مردهایی که به فرزندان خودشون تو خونه ظلم میکنن، آدم خوبیه، مقدس، روزه‌ای، هیئتی، گریه کنه، پامنبری، اهل جماعته، اما نسبت به خانواده خودش ظلم میکنه. این وقتی که ظلم میکند، حضرت حق خیلی غضبناک میشود نسبت به این سرپرست خانواده‌ای که نسبت به زن و بچه خودش ظالم است. این که از حوزلا فرموده بودن که رفتم محضری که از علمای بزرگ اخلاق، گفتم منو به شاگردی قبول کن. اون بزرگوار هم خوب اهل بصیرت بود، فرموده بودن که تو مانع داری، نمیتونم تو رو در دل سه درس اخلاقم راه بدم. تو دعا مانع من چیه؟ فرمودن تو به زن و بچت ظلم میکنی، حقوق اونها رو رعایت نمیکنی، به اونها اجعاف میکنی. تعبیر ایشون این بوده، فرموده بوده ظلم راهبندان ایجاد میکنه، راه رو میبنده. تو راه رو بستی، من زورم نمیشه راه رو باز کنم. به زنت ظالمی، حقوق زنت رو ادا نمی کنی، نفقه همسرت رو نمیدی، به بچه ها بی توجهی می کنی، بچه ها تو کتک می زنی. خب ما مجاز نیستیم که خیلی حرکت ها رو انجام بدیم. که سبیه امام رحمت الله علیه نقل کردن در یکی از این نوشته ها خوندم که فرموده بودن یه روز بچه ها تو خونه خیلی شلوغ کردن، امام رحمت الله علیه هم مطالعه میکردن، این آرامش خونه رو به هم زده بودند و امام سعی کردن بچه ها رو آرام کنند و آرام نشدن و خلاصه عصبانی شدن دیگه، و این تسبیحشون رو جمع کردن و پرت کردن، خورد به ماهیچه پای یکی از فرزندانشون، همه هم ساکت شدن. زور که سر سفره نشستیم، خواستیم غذا بخوریم، همسر امام به امام فرمودن آه شما تسبیحتون رو پد کردید، خورد به پای بچه، پای بچه سرخ شد، قرمز شد. امام اون فرزندشون رو صدا زده بودن، پاشو نگاه کرده بودن، دیهش رو حساب کرده بودن، داده بودن و رضایت گرفته بودن. مؤمنی اما ظالمی، عاقبتت ختم به شر میشه، به ایمانت نبالی، متکی به گریات نباشی، متکی به دعاهات نباشی، متکی به زیارتهایی که میری نباشی. اگر ظالم باشی نسبت به خانواده خودت، عاقبتت ختم به شر میشود. بعد اون عالم فرموده بودن که من حدود یک سال روشمو عوض کردم، با خانواده با حسن خلق با محبت برخورد کردم، دیگه ظلم نکردم. بعد یک سال گرفتم، اون استاد منو پذیرفتن، فرمودن راهبندان برطرف شد، الحمدلله راه رو با کردی، یک سال متخلق شدی. حواسمون رو جمع کنیم، دستگاه آفرینش خیلی دقیق، خیلی دقیق. گاهی وقتا یک حرکت سبب میشه یک عمر انسان محروم میشه و عاقبتش ختم به شر میشه و بیچاره از دنیا میرود.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان. ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام هاشمی نژاد بود با موضوع ظلم مانع عاقبت به خیری. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتون همراه با آرامش.
گروه معارف شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند. بر آستان دوست نظر کن که کاتبان با جوهر نگاه تو تقریر می کنند.
بر آستان دوست
ملک تا ذکر تو گویم،
ملک تا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو همی هیچ ندانم که کجایم، ای از بر من دور ندانم که کجایی. به نام و یاد دوست که هرچه داریم و هست از اوست. سلام سلام سلام. امیدوارم یک روز قشنگ، یک دل خوش، یک لب خندون و یک تن سالم سهم هر روزتون از زندگی باشه. و اما با نام و یاد او آغاز میکنیم.
یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام.
میخوانمت با نامی که مؤمنان تو را بدان یاد کردند، ای بشکوه و کرامت مند، ای که تو را جلال و اکرام است.
یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
در 23 روز از اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی به سر میبریم. دریا سوج از آن صبح ساعت 3:42 خواهد بود. همچنین در سیسخت 3:42، مارگون 3:43، باشت 3:44، دو گنبدان 3:46، چرام دهدشت ولنده 3:45 و در لیکک ساعت 3:47 خواهد بود. در برنامه امروز بخش های معراج مؤمن بر ساحل نهج البلاغه و حدیثی درباره نماز هم تقدیمتون میشه. بر اساس آموزه‌های دینی یکی از آثار و برکات نماز آن است که نماز روحیه نظم و مرتب بودن را در نماز گذار به وجود می آورد و از این روست که خداوند به ما دستور داده که ترتیب نماز را رعایت کنیم که در آن اسرار فراوانی وجود دارد. به عنوان مثال از آن قبل از اقامه، رکوع قبل از سجود و سوره حمد قبل از سوره توحید. بنابراین اگر ترتیب اینها رعایت نشود نماز باطل است و این گونه است که نماز به ما آموزش می دهد در کار و زندگی هم همین گونه عمل کنیم. به عنوان مثال اگر در کارخانه‌ای که کار می کنیم مرتب و منظم نباشیم، جلوی پیشرفت کار گرفته می شه و اگر ترتیب مراتب تولید رعایت نشود، تولید از کار می افتد. پس سر وقت خواندن و به ترتیب خواندن نماز موجب می شود مفهوم نظم و ترتیب در زندگی انسان نهادینه شود.
سحر که می تپد به شوقت، دلم 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 خدایا، ز لحظه های نابه گریه توی تو حاصلم خدایا، توی حضور سبز باران، در این دقایق بهاری خوشا که هر نفس بخوانم تو را در اوج بیقراری. سحر که می تپد به شوقت، دلم 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 خدایا، ز لحظه های نابه گریه تویی تو حاصلم خدایا،
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شنونده بخش معراج مؤمن باشید و از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی.
معراج مؤمن
تنین بانگ ازان باید از مناره شب، جهان خفته به پاکان با بیرام نمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در برنامه‌های گذشته عرض کردیم که سجده هایی که در کتب مفصل فقهی عنوان شده به سه تقسیم واجب، مستحب و حرام تقسیم بندی میشه. سجده هایی که واجب بود، یکی سجده نماز بود که فروعات اون رو مفصل در چندین برنامه به خدمت شما عرض کردیم، و سجده دیگری که واجب بود سجده تلاوت بود که هنگام شنیدن 4 آیه واجب بود انسان سجده کنه، و فروعات این مسئله را هم در چندین برنامه خدمت شما عرض کردیم. در این برنامه انشاءالله وارد سجده های مستحبی میشیم. یکی از سجده هایی که مستحب هستش فرمودن سجده شکر هستش. سجده شکر چه موقع انجام میشه؟ فرمودن وقتی که یک نعمتی به شما میرسه انسان مستحب به سجده بکنه. مثلا خدای متعال اولاد صالحی به شما داده، خدای متعال مثلا به شما خونه ای داده، مرکب خوبی نصیبتون شد، فرزنددار شدید، اولاددار شدید، فرمودن وقتی که یک نعمتی به شما میرسه مستحبه که سجده کنید. یا وقتی که یک نعمت و عذابی از شما دور میشه، مثلا خدای نکرده در یک صحنه ای امکان داره که شما تصادف بکنید و این صحنه تصادف از شما دور میشه، فرمودن اینجا سجده شکر مستحب هستش. یا حتی نعمتی که قبلا خدای متعال به ما داده، یا دفع نعمت و دفع عذابی که قبلا مثلا این مسئله به وجود آمده. یادمون میاد که پارسال از یک صحنه تصادف جان سالم به در آوردیم، یادمون میاد که پارسال مثلا خانه‌دار شدیم، ماشین‌دار شدیم، اینجا فرمودن که مستحبه که انسان سجده شکر به جا بیاره. حتی فرمودن برای توفیق این که انسان از این جهت که توفیق پیدا کرده که یک فریضه ای رو به جا بیاره، مثلا به حج مشرف شده، خب توفیق داشته که به حج مشرف شده، اینجا مستحبه که سجده شکر به جا بیاره. همین که انسان توفیق پیدا کرده نماز صبحشو بخونه، نماز ظهرشو بخونه، یک واجبی رو به جا بیاره. اینجا فرمودن سجده شکر مستحب هستش، یا حتی یک مطلق کار خیر، مطلق نوافل. انسان توفیق پیدا کرده که نافله هاشو بخونه یا کارهای خیری انجام بده، اینجا هم فرمودن که مستحب که سجده شکر به جا بیاره. به عنوان مثال در روایت از بعضی از ائمه علیهم السلام رسیده که اگر شما توفیق بین دو نفر صلح ایجاد بکنید، دو نفر هستن با هم دعوا دارن، شما انشالله واسطه خیر شدید و این دو نفر رو از بگو مگو نجات دادید، از اینکه پای سر هم هی غیبت بکنن نجات دادید و به اصطلاح بینشون مصالحه برقرار کردید، فرمودن اینجا از مواردی هستش که مستحب انسان سجده شکر به جا بیاره. البته در این سجده شکر هم که انسان سرش رو روی زمین بذاره کفایت میکنه، اینکه حتما باید مهری باشه نه، هیچ لزومی نداره، ولیکن معتبر هستش در سجده شکر که مکانی که انسان این سجده رو انجام میده قصبی نباشه. البته عرض کردیم ذکر در این سجده واجب نیستش، ولیکن مستحب هستش که در سجده شکر شکرن لله گفته بشه، یا شکرن شکرن و عفن عفن صد مرتبه گفته بشه، یا اگر کسی نمیتونه صد مرتبه انجام بده سه مرتبه شو انجام بده، شکرن لله شکرن لله یا شکرن لله، سه مرتبه این رو بگه. و حتی فرمودن اگه سه مرتبه هم نمیتونید، خب یک مرتبه کفایت میکنه و یک مرتبه سجده هم کفایت میکنه، یعنی لزومی نداره که انسان دو مرتبه سجده رو روی زمین بذاره و مثلا ذکر سجده شکر رو بگه، ولی کن مستحب هستش که سجده شکر تکرار بشه و حداقل دو مرتبه باشه.
باشه کفته بولتی بای مناجات دل، نشترن عدیه در قبله حاجات دل، میرسد از باق دلم نغمه اغفر رنو
روایات نقضی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر پیشوایان دین در اهمیت نماز به عنوان کفاره گناهان نقد شده است. در تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 268 از امام علی علیه السلام نقل است که ایشان می‌فرمایند با رسول خدا در مسجد در انتظار نماز بودیم که شخصی برخاست و عرض کرد ای رسول خدا، من گناهی کردم. پیامبر روی از او برگردانید. هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخنان او را تکرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیا با ما این نماز را انجام ندادی و برای آن به خوبی وضو نگرفتی؟ مرد گفت آری. فرمود این کفاره گناه توست.
چون نماز شام هر کس به نهد چراغ و فانی، منم و خیال یاری غم و نوحه و فغانی، تو بزوز عشق سازم بود آتشین نمازم،
در مسجدم بسوزم
که بدور سر از آنی